با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورن مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب زکریا ادامه فصل 9. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که اکنون در آخرین بخش کتاب زکریا به دو نبوت مهم در ارتباط با آمدن اولیه عیسی مسیح و بازگشت او در آینده توجه خواهیم نمود. این قسمت نشان می‌دهد که خدا نقشه و هدفی معین برای تمام انسان‌ها دارد. اکنون به بررسی این فصل توجه بفرمایید. نبوت اول، داوری ملت‌های غیر یهودی. در 8 آیه ابتدایی این فصل آیاتی شگفت انگیز را می‌بینیم که در مورد داوری ملت‌های غیر یهودی است که توسط اسکندر کبیر به انجام رسید. در ایام زکریا بعضی افراد می‌توانستند با نگاهی مثبت و امیدوارانه بگویند اکنون دیگر زمان صلح و آسایش فرا رسیده است. ما به سرزمین خود بازگشته ایم و معبد دوباره ساخته شده است. بنابراین زکریا به ایشان می گوید نه، در آینده یک حاکم جهانی دیگر خواهد آمد و تضاد و تفاوت میان آن حاکم جهانی و آن کرا که خدا به زمین خواهد فرستاد خواهیم دید. آن حاکم جهانی اسکندر کبیر است که جوانی مغرور، گستاخ و بسیار خودخواه، ولی همچنین شاید با استعدادترین فرماندهی بود که تاکنون به دنیا آمده است. نه تنها یک فرمانده نظامی بزرگ بود، بلکه یک رهبر سیاسی باهوش نیز به شمار می آمد. او شخصیت با نفوذی داشت و جمعیت انبوهی از او پیروی کردند. در زکریا فصل 9 آیه 1-2 می خوانیم خداوند مجازات قوم‌ها را اعلام نموده است، چون او نه فقط قوم اسرائیل را زیر نظر دارد، بلکه مراقب همه قوم‌های جهان نیز می‌باشد. او حدراخ، دمشق و حمات را که در نزدیکی دمشق است مجازات خواهد کرد. حتی سور و سیدون هم با وجود مهارتشان از مجازات او در امان نخواهند ماند. خدا مجازات قوم‌ها را اعلام نموده است. در اینجا داوری خدا آشکار می شود. اسکندر کبیر به طور ناخواسته وسیله داوری خدا بوده است. نیروهای او سرزمین حدراخ را تحت اختیار خود گرفتند و شهرهای کلیدی یعنی دمشق و حمات را مجبور به تسلیم کردند. شهر دمشق پایتخت سوریه بود و هنوز نیز پایتخت آنجا می باشد و امروز نیز مانند گذشته انواع مشکلات را برای سرزمین اسرائیل به وجود می آورد. شهرهایی که در آیات 1-7 نام برده شده اند، مسیر حرکت ارتش قدرتمند اسکندر کبیر تا سرزمین موعود را مشخص می کنند. اکنون آنچه در این آیات نوشته شده تاریخ است، ولی زمانی که نوشته می شدند نبوت بود. به انجام رسیدن دقیق این پیشگویی ها یکی از قابل توجه ترین گزارش های مستندی است که در کلام خدا مشاهده می کنیم. این موضوع برای مفسرین سازشکار آنچنان ناراحت کننده است که حتی تلاش کردن زمان زندگی زکریا را با زمان حکومت اسکندر کبیر تخمین بزنند، چون مخالف این واقعیت هستند که زکریا مدت‌ها قبل این اتفاقات را پیشگویی کرده بود. اسکندر قاره اروپا را ترک نموده و از طریق ترکیه امروزی یا آسیای صغیر به خاورمیانه آمد و شهری پس از دیگری را غارت کرده و نابود ساخت. او یک مرد خشن و وحشی بود. اما باید توجه کنیم که او ارتشی شامل 50,000 نفر داشت که در آن ایام در واقع ارتشی کوچک بوده است. بنابراین او نمیتوانست هیچ یک از افسران و سربازانش را در شهرهایی که شکست داده بود بگذارد تا آنجا را کنترل کنند. بلکه او مجبور بود که هر یک از آن شهرها را آنچنان نابود یا ضعیف سازد تا نتوانند از پشت سر به او حمله کنند. او تعداد زیادی از شهرهایی را که در اینجا نامیده شده اند کاملا از بین برده و با خاک یکسان نمود. نکته جالب توجه این است که هرچند اسکندر فرد بسیار با استعدادی بود، ولی در سن حدود 32 سالگی در اثر زیاد روی در مصرف مشروبات الکلی مرد، یعنی تقریبا در همان سنی که خداوند عیسی مسیح مصلوب شد و مرد. در کتاب دانیال امپراتوری مقدونی یونانی به عنوان سومین قدرت جهانی در دانیال فصل 2 و به طور سمبولیک به عنوان پلنگ در فصل 7 و همچنین در فصل 8 به عنوان بز نر معرفی شده که بز نماینده امپراتوری مقدونی یونانی است و شاخ او اسکندر کبیر می باشد. زکریا در اینجا حمله و لشکرکشی اسکندر را بیان کرده است. در کتاب تاریخی فلاویوس یوسیفوس که جنگ‌های قوم یهود ثبت شده اند، در مورد جزئیات لشکرکشی اسکندر هنگامی که به سرزمین فلسطین آمد نوشته شده است. اسکندر کبیر به شهرهای سور و سیدون نیز حمله کرد که شهرهای تجاری و ثروتمند در آن ایام بودند. در زکریا فصل 9 آیه 3 الی 4 می‌خوانیم: هرچند سور برای خود استحکاماتی ساخته و آنقدر ثروت جمع کرده که نقره و طلا برای او چون ریگ بیابان است، ولی خداوند همه این چیزها را از او خواهد گرفت. استحکاماتش را به دریا خواهد ریخت و او را به آتش کشیده با خاک یکسان خواهد کرد. همه احساس می کردن که شهر سور غیر قابل تسخیر است، چون در جزیره‌ای با استحکامات نظامی محکم ساخته شده بود. ساکنین آنجا اهالی فینیقیه یک قوم دریانورد بودند که به عنوان ملتی تجارت پیشه پیشرفت کرده و ثروت زیادی به دست آورده بودند. اسکندر کبیر به مدت 7 ماه آنجا را محاصره کرد و در نهایت توانست آنجا را با ساختن راهی دریایی که به وسیله انداختن سنگ‌ها و ویرانه‌های شهر قدیمی سور تا شهری که در جزیره نزدیک به ساحل بود درست کرد تسخیر کند. امروزه می‌توانیم تمام آثار این کار را ببینیم و این راه دریایی هنوز هم در آنجا است و آشکار می‌کند که چگونه این نبوت به طور دقیق به انجام رسیده است. اسکندر پس از گرفتن شهر سور به سمت فلسطین حرکت کرد. در زکریا فصل 9 آیه 5 می‌خوانیم: وقتی اشقلون این واقعیت را ببیند وحشت زده خواهد شد، غزه از درد به خود خواهد پیچید و اقرون از ترس خواهد لرزید، زیرا وقتی ببیند سور قادر نیست جلوی پیشروی دشمنان را بگیرد امیدشان برباد خواهد رفت، غزه شکست خواهد خورد و پادشاهانش کشته خواهند شد و اشقلون به کلی از بین خواهد رفت. من به این مناطق سفر کردم و عکس‌هایی از معبد قدیمی داگون گرفتم. امروز این سرزمین‌ها به قوم اسرائیل بازگردانده شدند. در شهر اشدود یک بندر جدید ساختند و آپارتمان‌های زیادی در آن منطقه ساخته شدند. امروز هزاران نفر در شهر اشدود زندگی می‌کنند. وقتی از طرف ساحل به سمت زمین خشک حرکت کنید، شهر اشقلون را مشاهده می کنید که امروز یک شهر زیبا است، ولی در همان مکانی که اشقلون قدیمی بود ساخته نشده است. اشقلون اصلی در کنار ساحل قرار داشت و امروز هنوز کار ویرانه های آن به جا ماندند و در آنجا پارکی زیبا ایجاد شده ولی غیر مسکونی است. دیگر شهری در آنجا ساخته نشد. جالب است که ببینیم چگونه کلام خدا به طور دقیق به انجام رسید. اسکندر کبیر این شهرها را از بین برد و قدرت فلسطینی ها را در هم شکست. در زکریا فصل 9 آیه 6 می‌خوانیم: خداوند می‌فرماید اشدود شهر ثروتمند فلسطینی ها به دست بیگانگان خواهد افتاد. اشدود به دست بیگانگان خواهد افتاد. منظور از این سخن این نیست که شهر اشدود مسکونی نخواهد بود، بلکه در واقع آشکار می کند که آنجا شهری پست و بی اهمیت خواهد شد و امروز شهر اشدود شهری مسکونی است. اشدود شهر ثروتمند فلسطینی ها از بین رفت. اسکندر کبیر ملت فلسطین را به شدت شکست داد و آنها از آن پس دیگر هرگز نتوانستند به عنوان یک ملت قدرتی داشته باشند. زکریا فصل 9 آیه 7 میگوید: من گوشت‌های حرام را از دهان او و قربانی‌هایش را که با خون می‌خورد از میان دندان‌هایش بیرون خواهم کشید. فلسطینی‌های اقرون نیز به قوم من خواهند پیوست، همان طوری که یبوسی‌ها سال‌ها پیش این کار را کردند. من گوشت‌های حرام را از دهان او و قربانی‌هایش را که با خون می‌خورد از میان دندان‌هایش بیرون خواهم کشید. این موضوع به اعمال آلوده اشاره می کند که آنها انجام می دادند. خدا بت پرستی را از میان ملت فلسطین برخواهد داشت. به نظر می رسد که امروزه این آیه تا حدی از دید اجتماعی به حقیقت پیوسته است، ولی وقتی عیسی مسیح بازگردد آنها به خدای اسرائیل ایمان خواهند آورد و همانطور که زکریا در اینجا می گوید فلسطینی ها به عنوان یکی از طوایف یهودا در میان قوم خدا پذیرفته خواهند شد و به قوم خدا خواهند پیوست. فلسطین جزئی از قوم خدا خواهد شد و برکت خدا را همراه با قوم اسرائیل به ارث خواهد برد. اسکندر کبیر هرچه را که در سر راه او قرار داشت از بین می برد. اگر مجبور بود برای چند ماه شهری را محاصره کند، منتظر می ماند و چنین می کرد همانطوری که در مورد شهر سور انجام داد تا اینکه در نهایت تمام استحکامات نظامی هر شهری را خراب کرده و از آن شهر ویرانه‌ای در پشت سر خود به جا می گذاشت. اکنون او به شهر اورشلیم نزدیک می شود. اما با اورشلیم چه کار خواهد کرد؟ در اینجا آیه عجیبی را مشاهده می کنیم. در زکریا فصل 9 آیه 8 می خوانیم: من در اطراف سرزمین خود نگهبانی خواهم داد تا از ورود سپاهیان مهاجم به خاک اسرائیل جلوگیری کنم. به دقت حرکت دشمن را زیر نظر می گیرم و اجازه نمی دهم ستمگران بیگانه بار دیگر سرزمین قوم مرا مورد تاخت و تاز قرار دهند. من در اطراف سرزمین خود نگهبانی خواهم داد. به نظر من این سخن به معبدی اشاره می کند که آنها بازسازی کرده بودند. خدا گفت که او از آنها در مقابل اسکندر کبیر محافظت خواهد کرد. خدا چنین گفت و زکریا این شجاعت را دارد که این نبوت را ثبت کند، چون بر اساس حقیقت کلام خدا است و ایمان داشت همان طوری که خدا گفته انجام خواهد شد. خب، سوال این است: آیا این نبوت به درستی انجام گردید؟ اجازه دهید در اینجا به گزارش تاریخی فلاویوس یوسیفوس توجه کنیم. بر طبق آنچه او گزارش داده است، کاهن اعظم شهر اورشلیم رویایی دید که به او دستور داده شده بود از شهر بیرون رفته و به پیشواز حاکمی برود که می آمد و بنابراین او نیز چنین کرد و در خارج شهر با عده زیادی از مردم منتظر آمدن اسکندر کبیر شد. اکنون به این گزارش تاریخی توجه بفرمایید. وقتی کاهن اعظم متوجه شد که اسکندر در نزدیکی شهر است، به همراه دسته عظیمی از کاهنان و مردم به بیرون از شهر رفت. این دسته عظیم رفتاری قابل احترام و متفاوت با دیگر ملت‌ها داشت و وقتی فینیقیه ها و کلدانی هایی که اسکندر را همراهی می کردند، آنها را دیدند، فکر کردند که اکنون به راحتی می توانند شهر را غارت کرده و کاهن اعظم را بکشند. ولی اسکندر پادشاه از این فکر آنان خوشنود نشد و دستور مجازات هر فردی را داد که چنین کند. چون وقتی اسکندر آن جمعیت را از راه دور دید، که با لباس‌های سفید ایستادند و کاهنان با لباس‌های کتانی در کنار آنها هستند و کاهن اعظم لباسی به رنگ ارغوانی و سرخ بر تن دارد و کلاه مخصوص خود را بر سر گذاشته که بر روی آن بر روی صفحه طلایی نام خدا حک شده است، خودش شخصاً به کاهن اعظم نزدیک شد و به نام خدا احترام گذاشت و ابتدا به کاهن اعظم سلام نمود. آنگاه یهودیان همگی با هم و با یک صدا به اسکندر سلام کردند و او را در بر گرفتند. در این میان پادشاه سوریه و بقیه افراد از آنچه اسکندر انجام داده بود در تعجب بودند و تصور می‌کردند که حالش خوب نیست. اما پارمینیو به تنهایی به نزد اسکندر رفت و از او پرسید چگونه است که همه افراد به او احترام می‌گذارند و اکنون اسکندر به کاهن اعظم یهودیان احترام گذاشته است. اسکندر در مقابل به او پاسخ داد: من به او احترام نگذاشتم، بلکه به خدایی که او را به عنوان کاهن اعظم برگزیده احترام گذاشتم، چون من همین شخص را در خواب دیدم، دقیقاً به همین صورت وقتی که در دیوس در مقدونیه بودم، یعنی در همان زمانی که در تفکر بودم که آیا حاکمیت آسیا را به دست خواهم آورد، آنگاه آن فرد مرا تشویق کرد که هیچ تأخیری نکنم، بلکه با شجاعت از دریا عبور کنم و او ارتش مرا هدایت خواهد کرد و به من پیروزی بر قدرت پارس را عطا خواهد نمود. اکنون در اینجا هستم و پیروزی ها را به دست آوردم و تا کنون چنین چیزی را ندیده بودم و اکنون این شخص را می‌بینم و آن رویا و تشویقی را که در خواب داشتم به یاد می‌آورم. من ایمان دارم که این ارتش را تحت هدایت خدا به پیش می‌برم و بر داریوش پیروز خواهم شد و قدرت پارس را از بین خواهم برد و تمام اینها بر طبق آنچه به من گفته شده است به انجام خواهد رسید. تاریخ میگوید که سپس اسکندر وارد شهر اورشلیم شد و خدا را در معبد عبادت نمود. در گزارش تاریخی دیگر نوشته شده که نه تنها کاهن اعظم با لباس رسمی خود به پیشواز اسکندر رفت، بلکه همچنین کتاب دانیال را نیز همراه خود آورد و نبوتی را که در آن کتاب در مورد اسکندر است به او نشان داد. این موضوع آنچنان بر اسکندر تأثیر گذاشت که به داخل شهر رفته و در معبد قربانی ها تقدیم نمود و خدا را پرستش کرد. این واقعیت که اسکندر کبیر شهر اورشلیم را نابود نکرد، نبوت زکریا را بسیار قابل توجه می سازد. ولی از سوی دیگر برخلاف این واقعیت هم نیست که اسکندر با اینکه با استعدادترین فرمانده آن زمان بود، اما شخصی بسیار خودخواه، خشن و ظالم نیز بوده است. آمدن پادشاه موعود. آیه بعدی یکی از قابل توجه ترین آیات در کتاب مقدس می باشد. معمولاً در کلیساها در روزهای یکشنبه نخلها سالانه پیامی از این آیه می شنویم، چون مربوط است به ورود پیروزمندانه عیسی مسیح به شهر اورشلیم. در زکریا فصل 9 آیه 9 می خوانیم: ای قوم من، شادی کنید و از خوشحالی فریاد برآورید، چون پادشاهتان نزد شما می آید. اون نجات دهندهی پیروزمند است و با فروتنی سوار بر کره الاغی می آید. چون این آیه آیه کلیدی و مهم است، توضیحات بیشتری درباره آن خواهیم داد. در واقع در اینجا مسیر این نبوت شروع به تغییر می کند. امیدوارم که به دقت به آنچه در این قسمت گفته می شود توجه کنید. اجازه دهید در ابتدا به این نکته اشاره کنم که ترجمه بهتر برای کلمه نجات دهنده در این آیه پیروزی یا رهایی است. او پادشاهی است که می آید تا پیروزی دهد یا رهایی دهنده است. با اینکه همه نویسندگان اناجیل در مورد ورود پیروزمندانی خداوند عیسی مسیح به شهر اورشلیم نوشته اند، ولی فقط متا از کتاب زکریا نقل قول می کند. در انجیل یوحنا تقریبا تفسیری در ارتباط با نبوت زکریا شده است. به عنوان مثال به جای استفاده از کلمه شادی کنید می گوید بترسید که در واقع توضیحی درست و خوب است. اکنون به آنچه در انجیل متا فصل 21 آیه 1 الی 5 نوشته شده توجه بفرمایید. عیسی و شاگردانش در نزدیکی اورشلیم به دهکده‌ای به نام بیت فاجی رسیدند که در دامنه کوه زیتون واقع بود. عیسی دو نفر از شاگردان را به داخل دهکده فرستاد و فرمود به محض ورود به دهکده الاغی را با کرش بسته خواهید دید. آنها را باز کنید و نزد من بیاورید. اگر کسی علت کار را جویا شد، بگویید استاد لازمشان دارد. آنگاه آن شخص اجازه خواهد داد. با این کار پیشگویی یکی از انبیای دوران گذشته جامعه عمل پوشید که گفته بود به اورشلیم بگویید پادشاه تو می آید. او سوار بر کره الاغ با فروتنی می آید. با یک بررسی دقیق‌تر در این آیات و زکریا فصل 9 آیه 9 با توجه به متن اصلی آیات متوجه می‌شویم که متا به طور کامل آنچه زکریا گفت را نقل قول کرده است. چرا او قسمت‌های معین از نبوت زکریا را بیان نکرده و سخنان دیگر اضافه نموده است؟ خب آنچه متا نقل قول کرده و همچنین توضیحات یوحنا مربوط به آمدن اولیه عیسی مسیح می باشند. بقیه سخنان در زکریا فصل 9 آیه 9 مربوط به بازگشت عیسی مسیح در آینده هستند. خداوند عیسی مسیح بر روی کره الاغی به شهر وارد شد و این سمبولی از صلح است و او در اولین مرتبه که به این جهان آمد صلح را به همراه آورد. او در آینده در دومین مرتبه‌ای که به این دنیا بیاید بر اسبی سفید خواهد آمد که سمبل جنگ و داوری می باشد. اما او صلح و آرامش به همراه خواهد آورد. چگونه؟ توسط از میان بردن تمام ناعدالتی‌ها. توجه می کنید دنیا اکنون بیش از 2000 سال فرصت داشته است که تصمیم بگیرد با عیسی مسیح چه کار باید کند و امروزه در بسیاری از سرزمین‌های دنیا او را رد می‌کنند. بنابراین خدا به طور آشکار بیان می‌کند که پسرش باز خواهد گشت تا سلطنت کند. او بار اول آمد تا برای آمرزش و آزادی ما از گناهان بمیرد، اما بار دوم که بیاید برای سلطنت خواهد آمد. این موضوعی بود که مطمئن هستم برای زکریا معما بود، همانطوری که امروز نیز برای بسیاری افراد هنوز معما است. پتروس رسول در نامه اول پتروس فصل 1 آیه 10 الی 11 چنین نوشت: این نجات رازی بود که حتی انبیا نیز از آن آگاهی کامل نداشتند، هرچند درباره آن در کتب خود می نوشتند، اما مسائل زیادی وجود داشت که برای ایشان مبهم بود. آنان قادر نبودند درک کنند که روح مسیح در وجودشان از چه سخن میگوید، زیرا روح به ایشان الهام میکرد که حوادثی را بنویسند که برای مسیح رخ خواهد داد و به رنجهایی که او خواهد کشید و جلالی که پس از آن خواهند یافت اشاره کنند. اما ایشان نمی دانستند که این رویداد برای چه کسی و در چه زمانی رخ خواهد داد. هنگامی که آمدن اول و دوم عیسی مسیح در یک متن کلام خدا به هم پیوسته بود، پیامبران تحقیق و بررسی می کردند ولی قادر نبودند تفاوت آنها را تشخیص دهند. آنها فقط باید آنچه را می نوشتند که روح به آنان می گفت. با اینکه خودشان درک نمی کردند که چه می نویسند، شمعون پتروس با هدایت روح خدا تفاوت را آشکار می کند. عیسی مسیح یک بار آمد تا رنج بکشد برای اینکه آمرزش و نجات را بیاورد. او دوباره در جلال خواهد آمد تا بر روی این زمین سلطنت کند. متی با هدایت روح القدس قادر بود این تفاوت را درک کند و بنابراین در نقل قولش از زکریا فصل 9 آیه 9 فقط آن قسمتی را نوشت که در مورد آمدن اولیه خداوند عیسی مسیح می باشد.